بله، من اینجا یه پرینت از اظهارات ایشون دارم که گفتن از جمله کارهای بسیار اساسی باسواد کردن زنان است. از جمله کارهای بسیار مهم کتاب خوان کردن زنان است. یک شیوه ابتکاری پیدا کنید برای اینکه خانم‌های داخل خانه را کتاب خوان کنید.
خب این حرفا حرفای خوبیه، اما متاسفانه آمارها چیز دیگه ای میگن. به عنوان گزارشگر وظیفمون چیه؟
بله، چاره ای نداریم جز این که به آمارها تکیه کنیم.
بله، چاره ای نداریم جز این که به آمارها تکیه کنیم. یه تذکر کلی هم به دوستان بدم، در گزارشاتون به این نکته توجه داشته باشین که باید تمامی ابعادیو که در اون زن به دلیل جنسیت از حق خودش محروم شده مورد تحلیل مستند قرار بدید. مثل همین بحثی که الان داشتیم. خانم امی بدون توجه به آمار و حقیقت موجود در جامعه میخواستن صرفاً با توجه به صحبتهای رهبری ایران موضوع رو تحلیل کنن که ما رو به جایی نمیرسونه. امیدوارم توضیح هم کافی بوده باشه امی.
بله کاملاً گویا بود، معذرت میخوام.
احتیاجی به عذرخواهی نیست امی.
مستر جورج.
بله دیوید، چیزی میخوایی اضافه کنم؟
بنده به شخص فکر میکنم ریشه های عقب ماندگی تو کشونت علیه زنان در ایران به دینشون برمیگرده.
لطفا با مستاق صحبت کن دیوید.
من کتاب های دینی این کشور را خواندم. بعضی از این کتاب ها را علمای مردم می نویسن که نامش رساله دینیه. در این رساله ها به سوالات شرعی و احکام دین اسلام پرداخته میشه و در همه این رساله هایی که من دیدم حق مالکیت زن نصف مرده، یعنی مرد دو برابر زن ارث میبره.
به این میگن یک پژوهش گوب و فرمونی، یعنی خشونت علیه زنان از این آشکارتر هم امکان داره؟ ما میتونیم قانون نصف بودن ارث زن در ایران به عنوان یکی از مصادیق رسمی خشونت اقتصادی علیه زنان در گزارشمون مطرح کنیم.
حتی میتونیم یه فصل ویژه بهش اختصاص بدیم.
پیشنهاد خیلی خوب، خیلی خوب، این ظرفیت هم داره.
حالا من باید حرف بزنم.
نه سارا نه.
چی شده زوج خوشبخت؟ بچه‌تون شخصیه یا به بحث مربوط میشه؟
نه نه شخصیه مستر جورج.
نه خیر، به همین موضوعی که مستر دیوید مطرح کردن مربوط میشه.
بگو بگو بحثتون دیگه واسه چیه؟
باشه میگم، من روی این موضوع خاص تحقیق کردم چون سوال خود من هم بود.
بگو، ما هم فلسفه این حکم شرعی رو بدونیم.
ببینید دوستان، خداوند نه تنها حقی رو از زن ضایع نکرده، بلکه خیلی ظریف در این مسئله سعادت زن و نوع بشر رو در نظر گرفته.
بس اینطور. شنیدید دوستان؟ دوستان؟
بله.
اجازه بدید، اجازه بدید. خانم سارا بی‌صبرانه منتظریم استدلالتون رو بشنویم.
تمومش کن سارا.
نه علی، دیگه دیر شد. حتما میدونید که انسان اهم از زن و مرد دارای سه بوده: بود الهی، علمی و اقتصادی. در خصوص بود انسانی و الهی، زن و مرد با هم یکسانن و راه تکامل اونها تا بی نهایت براشون گشوده است. اما از نظر بود علمی، اسلام تفاوتی در فراگیری علم بین زن و مرد هم قائل نشده. اما زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادی با هم فرق دارن. این وظایف بر مبنای توان و قدرت جسمی و روحی زن و مرد تقسیم بندی شده. زن اصولاً از لحاظ بازده اقتصادی از مرد ضعیف‌تر. حتی در عصر حاضر و حتی در جوامعی که بین زن و مرد به ظاهر فرقی وجود نداره، باز هم بازده اقتصادی زن و مرد مثل هم نیست.
ولی کانون سالش شما هرچی هم دلیل بیاری باز نمیتونی این حقیقت رو کتمان کنی که وقتی بخیه مالی بر اساس جنسیت زن نیست، در واقع او مورد ظلم قرار گرفته.
اما من به شما ثابت میکنم که همین نصف شدن ارث به سود زن هست. وظایف اقتصادی مرد در خانواده هم به نحوی ایجاب میکنه که تفاوتهایی در این طور موارد که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده داره مشاهده بشه، که این هم با هر عقل و منطقی سازگاره.
ممنون سرا، استدلال ما کمی بود. اینطور نیست مستر جورج؟
دیوید جواب ایشون قانعت کرد؟
پیشنهاد میکنم ایشون ادلهشون رو مکتوب کنن. من اصولا روی نوشته بهتر میتوانم تمرکز کنم.
حتما این کارو میکنم مستر دیوید.
شما نکته ای نداره؟
آلن؟
نه نه نه.
کجا میری آله؟
یه کاری بیرون دارم.
چیه؟ باز میخوای بری سیگار بگیری؟
کار از سیگار گذشته. میخوام برم از دست تو خودمو بندازم جلوی ماشین.
آهان بچه نشد دیگه. خودت شاهد بودی چه اتفاقی افتاد. من چاره نداشتم، باید میرفتم توی بحث.
چه جوری برود میکردی ها؟ تو به من قول دادی سارا، قول.
من تمام سعیم رو کردم آله، نتونستم. خب چی کار کنم؟ مسئله به این مهمی رو میخواستن به عنوان برگ برنده به نفع خودشون بردارن.
من دیگه کاری با تو ندارم، هر کاری دوست داری بکن.
آله
سارا، سارا. دوستان توجه کنید لطفاً، بعد از صرف نهار رأس ساعت 3 همه اینجا باشید. کسی لطفاً دیر نکنه، نشسته آخره، باید گزارش ها رو جمع بندی کنیم.
سارا نمیای رستوران؟
نه نه امی، میلی به غذا ندارم.
چرا؟ تو که برنده بحث بودی.
تو اینطور فکر میکنی؟
فکر نمی کنم، مطمئنم. به خاطر همین ازت حمایت کردم.
بله اتفاقا میخواستم بابت اظهار نظر مستقل ازت تشکر کنم.
من ازت متشکرم که این جسارت رو به من دادی. من خیلی امیدوارم تا آخر نشست نیکولم به جبهه ما ملحق بشه.
از کجا میدونی؟
وقتی تو حرف میزدی حواسم بهش بود، نگاهش پر از تحسین بود.
اما هنوز تردید داره، بعید میدونم بخواد گزارش های مثبتش رو توی نشست بعد از ظهر بخونه.
خب میتونیم باهاش حرف بزنیم، شاید تونستیم با خودمون همراهش کنیم.
تو مطمئنی میخوای ادامه بدی امی؟
هیچ وقت تو زندگیم اینقدر مطمئن نبودم. اگه بن است که من گزارشگر بمونم، میخوام گزارش هام صادقانه باشه. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته اصلا دیگه برام مهم نیست.
خوشحالم اینو میشنوم.
بریم بیرون صحبت کنیم. مستر جورج داره چپ چپ نگاه میکنه.
آره بیا بیا بریم.
شما بمون لطفا.
چیزی شده مستر جورج؟
نه فقط میخوام یه گپ کوچیک داشته باشیم. شما بفرمایید خانم.
بله مستر جورج. تو رستوران میبینمت.
خب بفرمایید.
بشین.
گوشم با شماست.
سارا باید اعتراف کنم که تو من شگفت زده کردی.
چرا؟
همین بحثایی که تو نشست مطرح کردی، اطلاعاتی که عرضه کردی نشون میده حسابی تو این دو هفته تحقیق و مطالعه داشتی، حتی بیشتر از همسر.
نه بیشتر از آلن که نبوده، هرچی بوده با هم دیدیم و خوندیم.
پس نتیجه میگیریم آلن داره تو خرج اطلاعاتی که جمع آوری کرده خصاصت میخرج بوده.
خب شاید به خاطر اینکه عضو گروه و گزارش های روزانش رو مکتوب کرده.
یادم باشه تو نشست بعد از ظهر اولین نفری که گزارش شفاهی ازش میخوام آلن.
خوبه، منم امیدوارم بتونه از گزارشاش دفاع کنه.
با هم اختلاف نظر داریم، درسته؟
منظور شما توی کدوم زمینه است؟ کاری یا شخصی؟
مسائل شخصیتون که به خودتون مربوطه، منظورم همین تحقیقاته.
اختلاف که میدونی این طرز نگاهمون به پیرامون یک کمی متفاوته با هم. دلیلش هم میدونی چیه؟
نه چی؟
چون آلن سعی میکنه توی چارچوبی که شما براش تعریف کردین کار بکنه، ولی من نه، چون من سمتی ندارم، فقط به عنوان همسر همراهیش میکنم، بنابراین میتونم نگاه آزادتری به موضوع داشته باشم.
نه همین میگاستم به همینجا برسیم. شما چون مسئولیتی توی گروه نداری، نمیتونید دغدغه های سازمان ملل رو در مورد زنان زیر سوال ببرید.
من دقیقه های کسی رو زیر سوال نبردم مستر جورج. من فقط با این نوع تحقیق که فقط برای انطباق پیش‌داوری‌ها با بعضی آمار بدون تحلیل و پشتوانه است مخالف هستم.
خب همین که آمارا رو تحلیل های ما رو فاقد اعتبار میدونی، خودش نشون میده با اهداف سازمان فاصله داره، یه فاصله دور و بعید.
شما معتقد هستی من نباید اون بحث رو مطرح میکردم؟
کاش قبلش با من یا لااقل با همسرت هماهنگ میکردی.
خب من فکر میکردم اینجا دموکراسی هست.
حتما همینطوره، ولی دفاع بیدلیلی که تو داری از این نظام میکنی ممکنه تو روحیه اعضای گروه تأثیر منفی بذاره.
پس شما میخواید تحلیل ها و گزارش های اعضای گروه همه در تایید خودتون باشه، درست فهمیدم؟
میبینید چقدر از ما بیزاری سارا؟
نه من از کسی بیزار نیستم، فقط نمیتونم منطق شما رو درک کنم. شما معتقدید حرف و تحلیل های من توی نشست غلط و بیپایه است دیگه. خب اگه شما یه محققین و این کار اسمش یک تحقیقه، پس نباید از تحلیل بیپای کسی برنجید.
جالبه، نمیدونم چیه ایران انقدر برا جذاب اومده که اینطور از حکومتش دفاع میکنه.
میبینید مستر جورج، این شما هستید که بیزارید، بیزار از نظام حاکم بر ایران، حتی بیزار از مردم ایران.
دقیق خانم، همچی برچسبی به من نمیچسبه.
خب پس قضاوت نهایی ما میذارم موقعی که جمع‌بندی این نشست دو روزه منتشر شد. نهار تشریف نمیارید شما؟
بفرمایید، من یه مقدار اینجا کار دارم.
بسیار خوب. ضمناً ذهنتون رو زیاد درگیر من نکنید، توی نشست بعد از ظهر حاضر نمیشم که باعث نگرانی شما و دوستان بشم.
چی میتونم بگم جز اینکه به این تصمیمت احترام؟
سپاسگزارم مستر جورج.
نیکول حاضر نشد بیاد سر میز ما، تعارفم نکرد که ما بریم سر میزش.
نه به خاطر منه، من الان حکم یه جزمی رو دارم که همه ازش فراری هستن،
همه به غیر از من.
امیدوارم از کارت پشیمون نشی.
برای یه پشیمونی دیگه دیر شده. چرا چیزی نمیخوری؟
نه میل ندارم.
دنبالش نگرد، تو رستوران نیست.
قبل از منم اینجا نبود؟
من که ندیدم. میخوای چه کار کنی حالا؟ بری دنبالش بگردی؟
پیداشم کنم تازه اول ماجراست. بعید میدونم دیگه رابطمون مثل قبل بشه.
پس یکی داره چقدر دوستت داشته باشه؟
دوستم که داره، ولی میترسم شغل غیر رسمی گزارشگری سازمان ملل رو بیشتر دوست داشته باشه.
عزیزم نگران نباش، امکان نداره زندگی با تو رو با این شغل متزلزل عوض کنه.
نمیدونم، دیگه نمیخوام بهش فکر کنم.
چیه؟ نکنه از حرفایی که زدی پشیمونی؟
حتی 1%. من منفجر میشدم اگر در مقابل اون اظهارات مغرضانه سکوت میکردم.
شهامت تو به منم سرایت کرد، مدت ها بود با خودم تو جنگ بودم. امروز بالاخره تکلیفم با خودم مشخص شد. به عنوان یه گزارشگر دیگه میدونم راه درست کدومه.
تو نگران نیستی شغلت رو از دست بدی؟
کدوم شغل؟ ما فقط توریستایی هستیم که مخفیانه برای گزارشگر سازمان ملل اطلاعات جمع‌آوری میکنیم.
ممکن اگه کارتو خوب انجام بدی یه روزی گزارشگر رسمی سازمان ملل بشی.
به چه قیمتی؟ وارونه نشون دادن حقیقت؟ او نه، من ترجیح میدم برم تحصیلاتم و ادامه بدم تا بخوان اینطور بازیم بدن.
پس از قرار معلوم تو نشست بعد از ظهر میخوای حسابی گرد و خاک بکنی؟
کار رو میکنم که تو کردی، فقط تحلیلای خودم و برپایی مشاهداتم ارائه میدم، نه چیزایی که خوش آمده مستر جورج.
ببینم چیزی هم آمده داری؟
او معلومه، تو همین تحقیقات دو هفتهی کلی گزارش مثبت جمع آوری کردم.
میشه یکی دو موردش رو به من بگی؟ البته اگه میشه.
معلومه که میشه، با توجه به اینکه از ورود به نشست من شدی، این حق توه که بدونی. اولیش مربوط میشه به مصاحبه ای که با یه پزشک زن داشتم.
پزشک زنان و زایمان؟
او نه، یه چشم پزشک.
جالب.
آره، به نظر خودمم جالب و عجیب اومد اول، چون فکر میکردم پزشکای زن تو ایران فقط میتونن تو بیماری های خاص زنان و زایمان فعالیت کنن. اما اون خانم دکتر بهم گفت که خانوما تو همه ی رشته های پزشکی میتونن تحصیل و فعالیت داشته باشن.
ببینم آماری تونستی به دست بیاری؟
آره، اونم چه آماری. الان 20 ساله تعداد زنها نسبت به مردها در قبولی رشته های پزشکی بیشتر میشه. این اواخر حتی این اختلاف بیشتر هم شده. سال 93 شمسی از کرسی های رشته های مختلف پزشکی 68% سهم دخترها بوده.
68%؟ امی، نامار خیره کننده است. خیلی دوست دارم قیافه مستر جورج رو بعد از این گزارش ببینم.
معلومه که خوشش نمیاد از این آمار، ولی چاره نداره، باید توی تجمیع گزارش ها لحاظش کنه. تازه زنها تو رشته های مختلف ورزشی هم آمار خوبی دارن.
آره، منم دربارش تحقیق کردم، ولی حضور ورزشگارا با پوشش اسلامی چیزی نیست که سازمانو خوشحال بکنه.
مستر جورج هم وارد رستوران شد.
بله، چشمش هم خیره مونده به ما.
ولش کن، دیگه چه اهمیتی داره؟
خدا، حالا نالان کجاست؟ در چه حالیه؟
سلام. فلش مموری جورج اینجا جا مونده؟
آره، اینه هاش روی میزه.
داخل تشریف نمیاری جورج؟ بسیار خوب، شبتون بخیر. بله، حتما صبح هم دیگر رو میبینیم.
کجا؟
هستم، میرم بخوابم.
وایسا، کارت دارم.
باشه، فردا.
صبر کن الان، خیلی مهمه. حتی میتونم بگم حیاتیه.
فایده ای نداره سارا، قول تو زیر پا گذاشتی، هیچ طوری نمیتونی توجیهش کنی.
حرفای منو فراموش کن، بیا اینجا، میخوام یک چیز رو توی لپتاپ بهت نشون بدم.
علاقه به دیدنش ندارم.
اگر متعلق به جورج باشه چی؟
منظورت چیه؟
من از محتویات فلش مموریش کپی گرفتم.
چی کار کردی؟
آره، کارم درست نبود، ولی به نتیجه بزرگی رسیدم. بیا یه نگاه به این بکن.
این چیه؟
یک گزارش برای یک گزارشگر سازمان ملل. بالای سفر بخون.
نتایج تجمیع گزارش ها.
میبینی آله؟ این فلش از صبح تا حالا روی این میز بوده. معلوم شد مستر جورج تونسته قبل از شنیدن گزارش اعضای گروه به تجمیع گزارشاشون برسه.
ای پس بذات، از خودش برداشته گزارش نوشته؟
از قبل معلوم بوده گزارش حقوق زنان ایران چطور باید نوشته بشه.
پس اون همه صحبت و بحث و تحلیل
فقط اثباتی برای علمی و جامع بودن گزارش.
باورم نمیشه، یعنی اینا نیروهای خودشونم فریب دادن؟
تمام طول این ماموریت کذایی.
جورج میخواد صبح پرواز کنه دبی، قراره گزارشگر سازمان ملل رو ملاقات کنه. گو ما این سه روز گزارش هامونو جمع‌بندی و براش ارسال کنیم. که مثلا بعد اون گزارش نهایی رو برای گزارشگر بنویسه.
اکثر اعضای گروه گزارش‌های شفاف و بی‌طرفانه تونستن تهیه کنن. به نظر من با همونا میشه این دروغ بزرگ رو افشا کرد.
منظورت گزارش مستقیم به سازمان ملله؟
نه عزیزم، اونطور به هیچ جا نمیرسه.
پس
فکر کن الان تو یه روزنامه نگاری.
افشاگری توی روزنامه ها؟
خب دنیا باید واقعیت رو درباره زنای ایران بدونه. آره الان تو نگران چی هستی؟ واقعا میتونی به همکاریت با این دروغ گوها ادامه بدی؟
من پاکیت شدم، باید در موردش فکر کنم.
باشه، هر چقدر دوست داری فکر کن. مطمئنم به همین نتیجه میرسی. اون موقع میتونی روی کمک من حساب کنی.
خب عزیزان، با این بخش که شنیدید، مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها هم به پایان خودش رسید. امیدواریم این مجموعه تونسته باشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. تا فرصتی دوباره، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. کشور سبز و کهنم
ایران ایران
سی و دو.
حدیث سر سلام، امروز میخواییم سفری کنیم به خلوت مردی که حتی در سلولهای تاریک زندان هم معنای متفاوتی از انسان بودن رو ترسیم کرد. رهبری که معتقد بود جنس عزای ما از جنس عزای سید و شهداست، زنده و زنده کننده. با من همراه باشید تا با همدیگه چند دقیقه از لایه‌های پنهان اخلاص، صبر و سعی صدر ایشون صحبت کنیم. سالهای سخت قبل از انقلاب در زندان ساواک در سلول باز میشه و مردی قد بلند و در هم شکسته وارد میشه. تا چشمش به یک روحانی میفته گوشه ای کز میکنه و میگه بیهوده تلاش نکن، من اصلا به هیچ دینی اعتقادی ندارم. اما واکنش سید علی خامنه ای چی بود؟ اخ نه، ایشون با مهربونی شونه های خسته زندانی رو مالش دادن و سهم نان و مربای افطارشون رو با اون تقسیم کردن. حتی نماز عشا رو به تأخیر انداختن تا اون مرد احساس تنهایی نکنه. پاسخ رهبر شهیدمون به اون مرد زندانی هم جالب بود. گفت دین نباید بین ما جدایی بندازه. ما در نیاز و سرنوشت با هم یکی هستیم. 2 ماه بعد همون مرد زندانی منکر دین موقع خداحافظی گفت در عمرم کسی رو به این سعی صدر و بی‌تعصبی ندیده بودم.
ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظر ها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یک دیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. هستند دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستند که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه.
این سعی صدر در اوج قدرت هم حفظ شد. در روزهای غبارآلود سیاست عده‌ای خواستن شکست هویزه رو به پای خیانت رقیب انتخاباتی آقا یعنی بنی صدر بنویسن، اما سید علی خامنه این محکم ایستاد و گفت من به بنی صدر ایرادهای منطقی زیادی دارم، اما اهل اتهام بیدلیل نیستم. آنچه در هویزه گذشت گناه او نبود. این از تقوای زبان که حتی دشمنی هم باعث نمی شود از جاده حق خارج شود. او برای نقد رقیب نیازی به تهمت نداشت.
قضاوت عادلانه و غیر جانب داره. همونطور که در صحیفه سجادیه حضرت در یه دعای 22 ظاهرن فرماید جوری عمل کنم حتی یأمن عدوی من ظلمی و جرمی و جوری و ییأس ولیی من میلی و انحطاط هوایی، جوری عمل کنه قوه قضاییه و قاضی و مدیر که دشمن از ظلم و جور مأمون به دان خودش رو و دوست و نزدیک از جانبداری مایوس بشه.
تابستان بود. آقای ربانی املشی دوست قدیمی ایشون برای سفر به مشهد اومدن. رهبر شهید کلید خانه‌اش را به او داد تا چند روزی آنجا بماند. چند روز بعد وقتی همدیگر را دیدند آقای ربانی با تعجب گفت من فکر کردم خانه با اساسیه است. چرا وسایل را به ییلاق بردید؟ اگر می دانستم به هتل می رفتم. سید علی خامنه ای با همون آرامش همیشگی نگاهش کرد و گفت من چیزی از خانه بر نداشتم. اساسیه ما کلش همین است که دیدید. آقای ربانی سر تکان داد. شگفت زده و متأثر شد. ساده زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود، یک سبک زندگی بود که حتی نزدیکترین دوستانشان را هم به حیرت وامی داشت.
ترین خاطره من این بوده که آقا فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که پخشم شد، آقای سازگار با اشعارشون عرش رو با فرش به هم متصل میکنن. عروسی فرزند آقا بود. آقا فرموده بود که منو دعوت کنم که شعر عروسی حضرت زهرا تو اون مجلس بخونم. بعد اولا بگم که تو اون مجلس باور کنید اگر یک کارگر ساده میخواست برای دخترش عروسی بگیره، مهمتر از عروسی دختر آقا بود. یه چند